اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حمله حوثی ها به یک کمپ آموزشی نظامی در شهر مارب در شمال شرق یمن 40 نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حملات توسط راکت های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین رخ داده است. مناقشات نظامی و سیاسی در یمن میان دولت و حوثی ها از سال 2014 ادامه دارد. از سال 2015 ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از دولت یمن به رهبری عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مورد قبول جامعه بین المللی حمایت می کند و ایران از حوثی‌هایی که صنعا پایتخت یمن و بخش قابل توجهی از کشور را تحت کنترل دارند پشتیبانی می کند. نیروهای امنیتی لبنان روز شنبه در برخورد با اعتراضات مردمی در بیروت و متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری استفاده کردند که در نتیجه آن بیش از 150 نفر زخمی شد. با گزارش رویترز، پس از چند هفته ای نسبتاً آرام، مردم لبنان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی کشور این هفته بار دیگر به جاده‌های پایتخت بیرون شدند. بر اساس این گزارش، برخورد نیروهای پلیس با معترضان در چند روز اخیر به ویژه در مقابل یکی از دروازه‌های ورودی پارلمان ده ها زخمی بر جا گذاشته است. رویترز در گزارش جداگانه از آتش سوزی در مرکز بیروت که معترضان اقدام به برپا کردن خیمه ها کرده بودند همزمان با برخورد نیروهای امنیتی خبر داد. هنوز دلیل وقوع این آتش سوزی مشخص نیست و مقام های لبنانی برخی گزارش ها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی اقدام به آتش زدن خیمه های معترضان را کردن رد کرده است. در اثر انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در شهرک افگویو در سومالیا بیش از 20 نفر به شمول اتباعی ترکیه کشته شدند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه از قول وزیر صحت آن کشور خبر داد که 6 ترکی که در یک شرکت ساختمانی کار می‌کردند در این حمله زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم می باشد. الشباب مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. در اواخر ماه دسامبر نیز در حمله الشباب بر انجینیران ترکی که در یک جاده کار میکردند 80 نفر کشته شد که 2 تبعه ترکیه نیز در آن جمع شامل بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است امروز یک شنبه میزبان رهبران جهان برای بحث روی تأمین صلح در لیبیا باشد. در این نشست که با هدف میانجیگری در خصوص بحران لیبیا برگزار می‌گردد، خلیفه هفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا نیز حضور خواهد داشت. روز جمعه در ترابلس صدها نفر در مخالفت با تصمیم آلمان برای دعوت از هفتر راهپیمایی کردند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه از رهبران کشورهای اروپایی خواست تا از تصمیم ترکیه جهت ارسال نیرو به لیبیا حمایت کنند. و مقامات صحی در ایالات متحده میگویند که برای شناسایی علائم ویروس جدید چینی مسافرین را در میدانهای هوایی معاینه میکنند که از ساعات مرکزی چین به ایالات متحده مسافرت میکنند. ویروس جدید چینی تا به حال جان 2 نفر را گرفته و بیش از 45 نفر دیگر را بیمار کرده است. مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده گفته است که مسافران در میدانهای هوایی سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس معاینه خواهند شد و تمرکز بیشتر بر پروازهای مبذول خواهد بود که از شهر مرکزی ووان چین به ایالات متحده می آید. شهر ووان مرکز شیوع این ویروس است که تا حال 2 نفر را در تایلند و 1 نفر را در ژاپن بیمار کرده است. مقامات گفتند که این افراد از شهر ووان دیدن کرده بودند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی را جاشنا برای شما گرده هم آورده ایم. شماری از شهروندان ولایت غزنی از آغاز نشدن کمپاین واکسین خانه به خانه پولیو در برخی از مناطق این ولایت نگرانند. به گفته آنان کمپاین واکسینی که در مراکز صحی تطبیق می شود کافی نبوده و شماری زیادی از کودکان از واکسین باز می مانند. محجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
باشندگان ولایت غزنی از آغاز نشدن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه نگرانند و میگویند واکسین ضد پولیو که در مراکز صحی تطبیق می شود کافی نیست، زیرا برخی خانواده ها در هنگام تطبیق کمپاین واکسین بیرون از خانه در سفر می باشند که از این رو تعداد زیاد اطفال از واکسین باز می مانند. خدیجه باشنده غزنی:
کمپاینی که در مراکز صحی اجرا میشه کافی نیست، به خاطر که زیادتر مردم به او دسترسی نداره، یا اگه دسترسی دارم در مو وقت کمپاینم طفلا در خانه نمی باشم و این بسیار نیاز جدی است که کمپاین واکسین که پشت دروازه های مردم بیاین آغاز شوه. اگه این روند به قسم ادامه پیدا کنه بیشتر اطفال از واکسین شدن محروم میشن.
از سوی هم شماری از فعالین مدنی غزنی میگویند عدم دسترسی مردم به مراکز صحی در برخی مناطق دوردست این ولایت سبب شده تا بیشتر اطفال خردسال از واکسین باز بماند. اجمل، یک تن از فعالین مدنی غزنی، در مورد به صدای آمریکا گفت:
به نظر من کمپاین های واکسین که در مراکز صحی اجرا می شود چندان مفید نیست، به این خاطر که بعضی از مرکز های صحی که از خانه مردم بسیار دور است و مردم نمی توانند که بسیار فاصله های زیاد را طی کنند، از این خاطر دیگه بسیاری از اطفال از واکسین محروم می شود. و به نظر من اگر مثل قبل رضاکاران واکسین پشت دروازه های مردم بیاید و اطفال را واکسین کند، همه اطفال واکسین می شوند و هیچ اطفال به غیر از واکسین نخواهد.
در همین حال دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سطامه غزنی، میگوید سطح پوشش کمپاین هایی که در مراکز صحی اجرا می شود نسبت به کمپاین خانه به خانه کمتر است و بیشتر اطفال از واکسین ضد پولیو باز می ماند. به گفته دکتر نکمل نسبت بعض مشکلات نمی توانند تا کمپاین واکسین خانه به خانه را تطبیق نمایند.
وقتی که ما کمپاین واکسین خانه به خانه اجرا بکنیم سطح پوشش ما وسیع تر است و دراپ آوت یا واکسین که از واکسین اطفال که واکسین میمانه بسیار اندک است. مثل که حالی حاضر ما کمپاین واکسین سایت تو سایت یا به اصطلاح هلت فسیلیتی به سطح کلیک میکنیم، زیادتر اطفال متاسفانه از واکسین به این شیوه که ما حالی حاضر پیش میریم میمانه، ولی مشکلات و مجبوریت هاست. ما کوشش میکنیم که هرچی عاجل کمپاین ها دوباره خانه به خانه آغاز بکنیم.
این در حالی است که چند قبل ریاست سطامه غزنی 6 تیم سیار واکسیناسیون را جهت رساندن واکسین پولیو به نقاط دوردست غزنی موظف ساخته بودند تا برای اطفال خردسال واکسین ضد پولیو را تطبیق نمایند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
عزیز پاییز، شاعر افغان مقیم فرانسه، غزلهای امروز را بیرنگ و بو توصیف کرده می گوید شاعران امروز بیشتر از غزل فاصله گرفته به شعر نو رو آوردن و غزل امروز کمتر با نازک خیالی ها، سوور خیال، پیچیدگی ها و پوشیدگی های سخن همراست. توجه شما را به گفته شنود همکارم لیلی محبیب عظیمی با عزیز پوپل، شاعر و نویسنده افغان، جلب می داریم.
اندکه از روند زندگیتان بگوین، از تحصیلات اکادمیک خود و در مورد مصروفیت ها و مشاغلتان سخن بگوین.
اصلا مسلکم ساینس است، انجینیر هستم و تا تکنیک ثانوی را در وقت ابتدایه خواندیم و بعد از پول تکنیک برشته مهندسی تمام کردیم و مدتی هم در دولت مهندسی انجینیر کار کردیم در شهرسازی افغانستان و مدت 5 سال هم برای بازسازی در دفاتر ریابلیتیشن یعنی بازسازی افغانستان کار کردیم و بعد با تاسف با اوضای نابسامانی که در افغانستان بود مهاجر شدیم فیلن در فرانسه با آلت مهاجرت زندگی میکنیم.
فعالیت های خود را در زمینه ادبیات چیگونه آغاز کردین آقای پاییز؟
راستش من در فامیل خیلی ادب دوست کلان شدم، هرچند ساینس گذاشتم اما خواندن کتاب های ادبی چون حافظ، بیدل، مولانا، خواندن شعر خودش تنظیم کلمات در مغز بار میره، گاه گاهی شعر میگفتم. اما وقتی که دولت غربت قرار گرفتم یگانه پناهگاه امی اشعار بیدل و مولانا و حضرت ناصر خسرو رجوع کردم به نوشتن، البته به شکل کم جدیدتر از قبل. و نخست کتابی را که من نوشته کردم در حالت مهاجرت در فرانسه یادداشت هایی داشتم که در باره مولانا از مفسرین همیشه یادداشت میکردم چون با مثنوی مزیاد علاقه زیاد دارم. کتاب تقریبا در حدود 200-300-400 صفحه از گفتارهای مولانا به نام رهایی چاپ کردم. بعدا کتاب که در حدود 6 جلد از کتابهایم به چاپ رسیده توسط دوستا است به نام جدایی است، در ایران چاپ شده، از چاسار مغرب است، باشید برادر مفید یک جای در فرانسه چاپ شده. رهایی که بخش عرفانی از مولانا است قبلا گفتم. دیگه روش تعبیر نزد ناصر خسرو است که بازخوانی و جیلین است. در فضای تنهایی یک گزینه اشعار است، با سپیده میر دیگه گزینه اشعار است و در گستره خیال آخرین کتابی به چاپ رسیده. فیلن کتابی که دیرده سارم به نام نوای سکوت که تشیر به نام قلم سامی دوستا بسیم خدا کنم مورد علاقشم قرار
اتمن سکیده. اتمن مشنویم
ای قلم بشکن دیگر کلک دلم بشکسته شد، واجه های ناب شیر و دفتر دل بسته شد، تون بادی خشمگینی بر سرم بیداد کرد، باز از بی حرمتی جولان فکرم خسته شد، رودکی را هر دو چشمش کور کردن از سخن، چشم کور دل زمن با رودکی پیوسته شد، هست میراثی سخن تا پشت پا بر سر خورد، زان که با دیواتی از خون دلم برجسته شد، بر سخنور کشتنی و بستن حرفش بود، چون که او با دیوری حرف و سخن وارسته شد، مرده ای را با تحرک بعد از اینم بشمرید، نیستی هم با گلی پج مرده ای گلدسته شد، چوب تابوت هم زنه رخت کفن کاغذ کنید، با دیوات رنگ این غسل تن من شسته شد، فاتحه بر قبر من گوی ز شعر شاعر زین وصیت گر عزیزان دلم دانسته شد.
به به از عشق سخن گفتین، مطالبی که عشق در او باستاب زیاد داشته شما بهتر واقف هستین که غزل است. امروز غزل در چی مقام قرار داره به نظر شما؟
امروز شاعرای امروزی زیادتر گزینه شعر جدید یا شعر نو در انتخاب کردن، غزل کم کم رنگ خود از دست داده. فعلا آن پوشیدگی ها در کلام موجود نیست، کوشش میکنن که موضوعات خیلی ساده با کلمات روان بدون از اینکه کدام یعنی پوشیدگی داشته باشه اکثر شاعرها به اون شکل می‌نویسن. غزل سرا کمتر داریم فعلا نظر به قبل ها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار بود در اوایل هفته جاری سند بودجه ملی افغانستان که از سوی حکومت جهت تصویب به پارلمان فرستاده شده نهایی شود و به تصویب برسد، اما کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه مجلس روز شنبه هم به دلیل پخته نشدن سند بودجه از مجلس دوباره مهلت خواست تا روز چهارشنبه کار بیشتر کرده به تالار بیاورد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون اختصاصی مالی بودجه در تالار عمومی گفت که سند بودجه هنوز به باختگی لازم نرسیده است، باید این مسئله از اجندا بیرون گرده تا در هفته آینده با کار پیشتر پیشنهاد نمایندگان ملت را شامل بودجه نمایند. اما امروز شنبه عظیم محسنی رئیس کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه یک بار دیگر در تالار گفت که سند بودجه ملی به باختگی لازم نرسیده است و تا روز چهارشنبه هفته جاری مجلس باید به کمیسیون اختصاصی مهلت بدهد.
کمیسیون مالی و بودجه به خاطر مهم دانستن سند بودجه ملی بر روز چهارشنبه میخواهیم که شامل اجندا شود.
در بودجه ملی سال مالی جدید دغدغه کلان وکلا ایجاد ادارات مستقل بودجوی بدون مصوبه مجلس از سوی حکومت، اختصاص وجوه کلان در بخش اپراتیفی، کودهای احتیاطی، اندک بودن اختصاص بودجه برای سکتور معارف و مهمتر از همه نادیده گرفتن مسئله انکشاف متوازن میان ولایات و آوردن تعادل در پرداخت معاشات است. عبدالظاهر تمیم نماینده مردم غور حکومت را به نادیده گرفتن مشکلات و محرومیت ولایات دورافتی متهم کرد و گفت
انکشاف متوازن و مصالح عامه که هرگز در اینجا در نظر گرفته نشده، پارلمان مسئولیت سنگینی دارند که باید ولایت‌های محروم را در اولویت خود قرار بدهند. زمانی که این بودجه بررسی میشه غور، بادغیس، زابل، دایکنده ولایت‌هایی هستند که اصلا از افغانستان سراغ نمیشن، ولایت‌هایی هستند که اصلا ما در اونجا توجهی نمی‌کنیم که این مردم چی بد کردن برای این نظام و این دموکراسی.
غلام حسین ناصری درجه بندی ولایت و بالاخره مردم ولایت را یک از عامل محرومیت و بی‌انصافی با ولایت محروم خواند و گفت که ریشه در تاریخ دارد و در بودجه کنونی هم انعکاس یافت.
بر مبنای همان تقسیمات ظالمانه ولایت درجه دو، ولایت درجه سه، 8 ولایت 2/3 بودجه ملی را در تمام تاریخ استفاده کرده، 26 ولایت دیگر کاملا 1/3 بودجه را میخواهد مصرف بکنه. آیا یه عدالت این تقسیمات ظالمانه تا در افغانستان در قسمت بودجه سازی حل نشده؟ هرگز ما انکشاف متوازن در افغانستان تحقق پیدا نخواهد کرد.
مسئله عدم توازن در اختصاص بودجه نه تنها در میان ولایات درجه یک و درجه دو و درجه سه مورد بحث بود، بلکه از راهگذر جنسیتی و پرداخت معاش کارمندان دولتی نیز مورد قبول وکلا نبوده، آوردن تعادل را یک امر لازمی دانست. خانم ناهید فرید و رمضان بشردوست:
طبق بررسی های ما بودجه ملی پاسخگو به نیازهای اساسی زنان افغانستان نیست. اگر ما باور داریم به اصل انکشاف متوازن، اگر باور داریم به اصل عدالت اجتماعی طبق ماده 6 قانون اساسی افغانستان، این بودجه متوازنی نیست.
در رابطه با تعادل معاشات در اجنده قرار شد گرفته شود. من امیدوار هستم که پیشنهاد جدی گرفته شود.
با موجب معلومات وکلا در بودجه ملی سال مالی جدید در مجموع 547 پروژه های انکشافی شامل بودجه هستند که از آن میان فقط 11 پروژه های جدیدند و بقیه همه پروژه هایی هستند که از سالهای قبل پیوسته انتقال می یابند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شاهدالله شیرینی فروش سیار در ولایت ننگرهار است که هر روز فاصله طویلی را طی کرده و با فروش شیرینی برای کودکان نفقه خانواده بزرگی را تهیه می کند. ضیاء الرحمن حسرت در مورد گزارش تهیه کرده که یک جا با هم می شنویم.
مالوچ شیرین یا قند پشمک ساخته شده از بوره شیرینی دلخواه ی اطفال در شرق افغانستان است. شاهدالله جوان 25 ساله ای است که از مدت 10 سال با این طرف این پیشه را عهده دار است. وی هم روزه توسط بایسیکلش از ولسوالی گوشته ننگرهار از طریق ولسوالی های کاما و بهسود به مناطق شهری می آید. ماشین تهیه قند پشمک را پشت سر بایسیکل بسته کرده جایی که ازدحام کودکان باشد و آنجا توقف می کند. این مردی سرپرستی خانواده 16 نفری را به دوش دارد، توسط همین بایسیکل کهنه‌اش ماشین تولید مالوچ شیرین را حمل کرده و نفقه خانواده خود را تامین می کند. محافل خوشی و غم همه بازار کار این مرد فقیر ولی با شهامت است.
مکتب میویل خوبه این پریخواه.
مکتب خواندم ولی در نصف باقی ماند. مشکل این بود که همه فامیل به دوشم بود، غربت بود و نتوانستیم تحصیل خود را ادامه دهم. من نمیخواهم اولادای من مانند من کسب کنند. آنها باید تعلیم کنند. و این ماشین دهیه قند پشمک را توسط پایدل بایسیکلش چرخ می دهد، بعد این ماشین را توسط آتش گرم می کند و مقدار بوره را با آن می پردازد و از گرد آن مالش شیرین می سازد. اطفالی که این نواشیرینی را دوست دارند با دیدن شاهدالله و ماشین شیرینی پزیش نزد وی جمع می شود.
این هم وجوله است. ارغب مالچ و علمی های مالچ می خواهیم حیل شیرین است از بوره جو میشه. کم کم خواده می آید بوره ازش مالچ می خواهیم. بسکل والا کم کم روز می آید.
نام که هن است. هر دو آدم می آید مالچ می خواهیم. کنی مالچ می خواهیم پیم و خانی می خواهیم.
شاهدالله مکتب را در نصف مانده ولی مصمم است که اولادای وی باید تحصیل کنند و مانند پدرشان زندگی تلخی را سپری نکنند. این مرد از ولسوالی سرحدی گوشته بعد از تعیین نمودن دو ولسوالی بزرگی دیگر وارد شهر می شود و پس از عصر دوباره به خانه برمی گردد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 می شنوند. دختر شایسته جهان در سال 2019 با استفاده از موقف جهانی خود برای مساوات جنسیتی تلاش کرده می گوید دختران و زنان جهان را ترغیب کرده می خواهد آنها از توانمندیشان کار گرفته و ندای خیش را به گوش جهانیان برسانند. گزارش مارگریت بشیر خبرنگار صدا امریکا را از همکار ما سحر عظیمی می شنوید.
زوزی بینی تونزی از آفریقای جنوبی با تعقیب تاجپوشی در ماه دسامبر سال گذشته برای دختر شایسته جهان در سال 2019 از امپایر استیت بیلدینگ مشهور که قبلاً بلندترین آسمان خراش جهان در شهر نیویورک ایالات متحده بود دیدن کرد. این شهر برای امسال من حیث مقر او بوده و از اینجا به حیث دختر شایسته در اطراف و اکناف جهان سفر خواهد کرد. در این هفته تونزی 26 ساله با سفیر آفریقای جنوبی در ملل متحد دیداری داشته و گفته است که توقع دارد دختران جوان را الهام بخشد تا به ارزششان پی ببرند. زوزی بینی تونزی می گوید
You're not taught to be ambitious as a woman, and so when you are, sometimes you shy
away. ما شما تلقین نشده است که شما به صفت یک زن خواهان جاه و مقام باشید. ولی وقتی حتی از آن برخوردار نیز باشید، آن را بر رخ دیگران کشیدن نمی‌توانید و از این خوف دارید که ابراز عقیده کنید. به نظر من ما نیاز داریم تا به آنها بگوییم که برای اظهار توانمندیشان ترسی به خود راه ندهند.
ملل متحد میگوید زنان در آفریقا با خطر جدی مواجهند که از سوی همسران یا اعضای خانواده هایشان کشته می شوند. این نوع کشتار خاصتا در آفریقای جنوبی بیشتر است. تونزی و این امید است تا بزرگ سالان از این مسئله آگاهی داشته و به اطفالشان بیاموزانند که در برابر همدیگر چگونه برخورد کنند تا به این گونه بدرفتاری خاتمه داده شود. زوزی بینی در این مورد مثال می آورد.
وقتی در صنوف قبل از مکتب درس می خواند و پسرک دختری را دوست داشتنی دارد ولی او را اذیت می کند، معمولا کلان سالان به دخترک می گویند به سبب ای که تو را دوست دارد آزار می دهد. این گفته سبب می شود که پسرک احساس کند که اذیت دادن یک وسیله برای دوست داشتن است و دخترکان نیز احساس کنند که محبوب بودن و مفهوم اذیت شدن است.
پروفایل تویتر دختر شایسته جهان با عبارت مهربان باش میزن شده و از اجتماع می خواهد تا با پسران تلقین شود تا اظهار محبت به نحوه مثبت باشد. تبصره‌های زیادی در مورد تغییر موی او برای رسیدن به این مقام صورت گرفت. لیکن تونزی ترجیح داد تا بگوید او 100% می خواهد که خودش باشد و سایرین نیز بگویند آنچه هستید با خود مهربان باشید. پیام او خاصتاً متوجه دختران جوان است. در حالی که تونزی در صدد الهام بخشیدن به دیگران می باشد، او خود از مادیکی زیلا ماندیلا از شخصیت بارز آفریقایی جنوبی و ماما مریم ماکیبا هنرمند موسیقی مشهور تحت تاثیر قرار گرفته است.
هر دوی آن برای کسب آزادی زنان آفریقای جنوبی و مردم این کشور به نبرد پرداختند، با آنکه شیوهشان برای این کار متفاوت بوده است.
دختر شایسته جهان می گوید با آنکه او تنهایی قادر به تمویل جهان شده نمی تواند، اما با آن هم تلاش های نهایی خود را انجام می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات چینایی به دستگیری ادبای خارجی اویغور تبار ادامه می دهند. این یک کوشش بیجینگ برای جلوگیری از دسترسی خارجی ها به ولایت سینکیانگ که عمدتاً محل سکونت اویغورهای ترک تبار می باشد است. از سوی هم این کشور تلاش داشته از زبردستی اقتصادی خیش برای خاموش کردن افراد ناراضی در چین کار گیرد. عبدالواجد عادل گزارش را در مورد به توجه می رساند.
چندین تن از ایغور تبارهای کشورهای مختلف به صدای امریکا گفتند که آنان و اعضای خانواده هایشان با مجرد مواصلت به چین با تهدید به بازداشت شدن مواجه شدند. این ایغورها با محبوس شدن، بازداشت خانه یا با انتقال به کمپ‌های تعلیم مجدد و یا اخراج به کشورهای مطبوعشان مقابل گردیدند. چنگیز قربان، یک تبعی ترکیه از استانبول، به صدای امریکا گفت که پدر و مادرش یحیی قربان و امینه قربان که هر دو ادبای ترکیه‌اند و در اصل باشنده سینکیانگ و ترک تبارند، وقتی بازداشت شدند که به شهر ارومچی که مرکز سینکیانگ محل بودوباش منطقه خودمختار اویغورهاست برای تجارت لباس رفته بودند. او گفت مادرش در تلفن با صدای لرزان گفته بود که باید به سفارت ترکیه در بیجینگ تماس حاصل کند. چنگیز میگوید این بار آخر بود که او از پدر و مادرش اطلاع گرفته است. سفارت ترکیه به آنها گفته است که آنها میکوشند در این رابطه با مقامات چین در تماس باشند. به همین منوال میسر تمل به صدای امریکا گفت برادرش محمد امین ناصر، یک تبع دیگر ترکیه اویغور تبار که در کاشغر دکان پرده فروشی داشت، در سال 2017 بازداشت شده است. وزارت خارجه و سفارت ترکیه در چین به کرات با آنها گفته است که آنها روی این قضیه کار می کنند. به اساس گزارش نشر شده از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر، چین از سلطه اقتصادی و دیپلماتیک خیش استفاده کرده و منتقدین خود را در خارج از کشور خاموش می سازد و همچنان سیستم های بین المللی حقوق بشر را در نظر نمی گیرد. چین با استفاده از نفوذ اقتصادی خیش می کوشد آزادی بیان را در سرتاسر جهان محدود کند. کنت رود، رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید
چین هر نوع فعالیت‌هایی را که از چین به خاطر آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کند مورد آزار، اذیت و ارعاب قرار می‌دهد. نظر به سایر کشورهای جهان، چین نظریاتی را که از چین روی استفاده از اقتصاد و برتریات دیپلماسی‌اش انتقاد کرده سانسور می‌کند.
برخی از کارشناسان می‌گویند که حزب کمونیست چین اویغورهای ادبای خارجی را من حیث عاملان محتمل کشورهای بیرونی میپندارد که میتوانند به خوبی از اعمال چین در برابر اویغورها پرده بردارند. مقامات چین در صددند منطقه را از لحاظ نفوذ بیرونی آری سازند و از عبارات دهشت افغانی، افرادگرایی و غربت جهت خاموش کردن ادبای این کشور کار گیرند. اویغورها در اصل ترک تبار و اکثریتشان مسلمانان سنی هند. گفته شده است که جمعیت آنها در جهان به 12 میلیون میرسد که بیشترشان در ولایت سینکیانگ در شمال غرب چین در مجاورت با جمهوری های قزاقستان، قرغیزستان، در آسیای منه و ترکیه و سایر کشورهای غربی زیست دارند. از سال 2017 به این سو چین متهم شده است که در حدود نزدیک به 2 میلیون از اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان را بازداشت کرده و در کمپ‌های جا داده است. مسلمانان تحت فشار قرار دارند تا از دینشان برگردند. کسانی نیز که در بیرون از کمپ‌ها زندگی دارند تحت نظارت شدید قرار داشته و با دنیای بیرونی ارتباط ندارند. چین در ابتدا از وجود چنین کمپ‌ها به کلی انکار می‌کرد. بعداً گفت که برای تجدید تربیت و آموختن حرفه‌ها از این کمپ‌ها کار می‌گیرد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران ما در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر دوباره در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. با ما باشید.